جلال مصطفی صدیقی چه خبری؟
تشکر ساله، از خودت خسته نباشی. السلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. امروز دوشنبه دوم ماه حوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشه با 21 ماه فوریه سال 2011 میلادی. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. این هم سرخط ها در این 30 دقیقه. گروه ارشد تحقیقاتش را در مورد کشته شدن ده‌ها فرد ملکی در جریان عملیات نظامی در کنر آغاز کرده است. در این تحقیقات هم حکومت افغانستان هم نیروهای ناتو شرکت دارند. ریاست جمهوری افغانستان تلفات اخیر ملکی را در این ولایت با شدت تقبیح کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که تعداد کشته شدگان حمله یک روز قبل بر یک دفتر کابل بانک در ننگرهار به بیش از 40 نفر رسیده است. 5 حمله کننده انتحاری گفته می شود این حمله را انجام دادند. برخی از باشندگان فاریاب از برقراری امنیت در ولایتشان خرسندند.
خوشبختانه در این اواخر امنیت به صورت کلی خوب است. شهر میمنه کاملا آرامش حکم فرما است.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در تحولات جهان میشنوید که پسر معمر قذافی رهبر لیبیا تایید کرده است که اعتراض کنندگان کنترل برخی از قرارگاه های نظامی، اسلحه و تانک‌ها را در دست گرفتند. سیف الاسلام قذافی در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که جنگ داخلی آغاز خواهد شد که سرمایه نفتین کشور را از بین خواهد برد. حکومت موقت تونس از عربستان سعودی خواسته است تا زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور را مسترد کند. بن علی در ماه گذشته میلادی پس از اعتراضات مردمی با خانواده‌اش به عربستان سعودی فرار کرد. و در اثر آتش سوزی در یک یتیم خانه در شمال غرب استونیا 10 طفل کشته شدند. گفته می شود کارمندان اطفای از ظرف 2 ساعت شعله های آتش را خاموش ساختند. حکومت این کشور امروز را ماتم اعلان کرده است. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا وزارت داخله افغانستان میگوید تعداد کشته شدگان در حمله روز شنبه بر دفتر کابل بانک در ولایت ننگرهار به 42 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر به شما داریم. اما حالا ناتو میگوید یک گروه از متخصصین را به هدف تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن ده‌ها فرد ملکی در ولایت کنر به این ولایت فرستاده است. به گفته جنرال خلیل الله زیایی رئیس پلیس ولایت کنر، در جریان 4 روز گذشته 64 نفر به شمول زنان و اطفال در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند یک نوار ویدیویی نشان می‌دهد که این نیروها ده‌ها مرد مسلح را در یک منطقه دور افتاده ولایت کنر هدف قرار دادند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر توسط نیروهای ائتلاف را با الفاظ شدید تقبیح کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را حالا بین از زرغونه منگل بشنویم.
نیروهای ناتو در افغانستان دیروز یک گروهی از محققین را به شمال شرق آن کشور فرستادند تا در مورد ادعاهایی که گویا نیروهای ائتلاف 64 فرد ملکی را در عملیات‌های اخیر هوایی و زمینیشان به قتل رسانیدند تحقیقات کند. جنرال خلیل الله زیایی رئیس پلیس ولایت کنر به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت در 4 روز گذشته 15 مرد، 20 زن و 29 طفل و نوجوان در اثر عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. فضل الله واحدی ولی کنر هم کشته شدن 64 نفر در جریان عملیات نظامی را تایید کرده است. نیروهای ناتو گفتند یک ویدیوی ثبت شده توسط نیروهای ناتو نشان می‌دهد که این نیروها 36 مرد مسلح را در یک منطقه دورافتاده کنر هدف قرار دادند. پاتریک هینز مدیر اجرایی نیروهای ناتو در ولایت کنر در یک اعلامیه منتشر شده گفته است ما اتهامات در مورد کشته شدن افراد ملکی را جدی می گیریم. ما تحقیقات فوری را در زمینه انجام داده نتایج آن را اعلان خواهیم کرد. ولی مردم محل در مورد رقم کشته شدگان ملکی بر رادیو آزادی چنین گفتند:
زمانم پر حد ده و غازی آباد دولسوالی دلگل ده کلی و سیدون که و ده کلی بمبرگره ده او پو گورونو که ده چه شهیدان و چه زخمین کلی تقریبا دوش پیت کسان پور شهیدان ده و ولس پور زخمین.
زمانم حیات الله ده و دنیشگان ده کلی و سیدون که ده شهیدان و تعداد ده ماشومان و ده زنانه و ده سپینگیر و تقریبا ده پنزوست و نزید شوه ده. یو گاله زخمین بیگاه دوله شوی نیشگان تا ده جنم انتقال که ولایت ده چه و کسان ده دو زنانه ده سلور ماشومان ده او یو سپینگیره ده.
با افزایش حملات تندروان در چند ماه گذشته تعداد قربانیان ملکی هم در افغانستان افزایش یافته است. یک گزارش ملل متحد اخیراً نشان داد که در 10 ماه اول سال 2010 حدود 2400 فرد ملکی در جنگ‌های افغانستان کشته شده‌اند که بیش از 70% آنها در حملات تندروان به قتل رسیده‌اند. این رقم افزایش 25% را در مقایسه با عین پریود در سال 2009 نشان می دهد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه منتشر شده کشته شدن افراد ملکی را در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر با شدت محکوم نموده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، آقای کرزی در دو روز گذشته با مقامات ولایت کنر صحبت های تلفنی داشته و در مورد چگونگی حادثه جویای معلومات شد. بر اساس اعلامیه، رئیس جمهور کرزی یک هیئت متشکل از مقامات دولتی را موظف نموده به زودی به محل حادثه سفر کنند و در مورد چگونگی موضوع و رقم دقیق کشته و زخمی شدگان این حادثه به مقام ریاست جمهوری گزارش بدهند.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما این خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوبه نمیشیشته. مون که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنه.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی از کردن نیست. نه در دین نیست که دیگه گفتن، نه در مذهبی است دایت کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگویم دیگه. خود دولت احساس کنه، خود این رهبرهای ما هم کسایی که دمیر است قرار ده. مردم مظلوم ملتش کرده میتونه کلی پیدا نست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگرده. خلاص چهار تا شب ایش تیر شب دکسی صبح است سگ صبح تیر میده کسی شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا، خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات مردم را شنیدید. وزارت داخله افغانستان میگوید تعداد کشته شدگان در حمله روز شنبه بر دفتر کابل بانک در ولایت ننگرهار به بیش از 40 نفر رسیده است. مرای بشری سخنگوی وزارت داخله دیروز در کابل گفت 5 حمله کننده انتحاری مجهز با واسکت‌های انتحاری و ماشیندارها بر دفتر کابل بانک در جلال آباد حمله کرده و باعث کشته شدن 21 نفر و جراحت 70 تن دیگر شدند. دفتر کابل بانک در ولایت ننگرهار در یکی از ساختمان‌های معروف تجارتی به نام کامران پلازا موقعیت دارد. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بشنویم.
در حمله ای که روز شنبه سوی انتحار کنندگان بالای کابل بانک در جلال آباد صورت گرفت، تعداد کشته شدگان به 40 تن و مجروحین به 78 تن بالغ گردیده است. گل‌آقا شیرزوالی ننگرهار گفته است در کشته شدگان 35 تن آنها اساکر قوای امنیتی و 5 تن دیگر کارمندان کابل بانک می باشند و تعداد زیاد مجروحین را نیز نظامیان تشکیل می دهند. و عصر یک شنبه ته کنفرانس مطبوعاتی گفت
میرد 15 نفره چه وازی نظامی خلق مرسی ویدیا 15 نفره در بین خلق مرسی ویدیا.
تعداد کشته شدگان نظامی 35 تن و 5 تن دیگر کارمندان کابل بانگ می باشند که جمعا 40 تن می شوند. مجروحین 78 تن هستند که اکثریتشان نظامیان هستند. دشمنان وطن ما که 3 تن آنها پاکستانیان و دیگرشان افغان بودند با سرکردگی زراجم خان وزیرستانی که شما همراه آنها می توانید صحبت نمایین به کابل بانگ حمله کردند و این واقعه را به بار آوردند. والی ننگرهار گفته است که زراجم خان در مدرسه حقانی آموزش یافته و از آنجا دستور گرفته بود که بالای کابل بانگ حمله نماید و سوی محمود نام که نیم ساعت قبل در فامیلی های مولوی خالص بازداشت کردید رهبری می شد. والی ننگرهار گفت مردم بیگناه ما در حقیقت از سوی پاکستانی ها به شهادت رسانیده می شوند. همچنان قوای امنیتی در ککلک سرخ رود عملیات کردند که یک قماندان القاعده را به نام نظرگل بازداشت نمودند.
گزارش بوده از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار. و از ولایت کاپیسا خبر می رسد که در گرد هموی گسترده مردم خانه برقراری امنیت و صلح در این ولایت شدند. حالا به این بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنویم.
صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در یک گردهمایی وسیع در مورد نیازمندی مردم به صلح به بحث پرداختند. در این گردهمایی شماری از مقامات دولتی، علمای دینی و صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا اشتراک کرده و در مورد اهمیت و نیازمندی به صلح صحبت کرده و از جناهای درگیر خواستند تا دست از جنگ و خشونت کشیده و به صلح ارج بگذارند. دکتر سید احمد حقبین معین وزارت اقوام و قبایل افغانستان که در این کنفرانس از شمار سخنرانان در این گردهمایی بود از علمای دینی و بزرگان قومی خواست تا از فعالیت‌ها در زمینه تامین صلح حمایت کنند.
در افغانستان در همین 30 سال که ما می‌بینیم جنگ جریان داره که افغان افغان را می‌کشه، افغان خارجی را می‌کشه و خارجی هم افغان را می‌کشه. فلهازا همه شما علما، همه شما کسایی که میفهمین که چوبینی که نابینا بچه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست، چرا نمیخیزین کمرتان بسته نمیکنین و با یک پلان چرا نمیرین که صلح و ثبات بیارین؟ امیدوار هستیم که با صدا بلند کردن شورای عالی صلح شما بتانین که کارهای مثمر و خوبتر بیشتر از دیروز بکنین.
شماری از علمای دینی میگویند با توجه به ارزشمندی صلح و امنیت در جامعه، آنها در این زمینه با دولت برای تقویت صلح کمک و همکاری خواهند کرد. مولوی گل محمد رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا در این مورد گفت:
رسیدن به صلح، رسیدن به امنیت البته مشکلات های و موانع پیش روی دارد. تا زمانی که اون موانع از پیش روی برداشته نشه و اون مشکلات ها حل نشه، ممکن که رسیدن به هدف مشکل است. نام صلح و نام امنیت را میگیریم، اما چیزی که ضروری هست و چیزی که ما را به هدف میرسانه و ما به صلح و به امنیت برسیم، باید که گام های عملی را برداریم.
کاپیسا در 50 کیلومتری شمال کابل پایتخت افغانستان از شماره ولایاتی است که در برخی از ساحات و ولسوالی های این ولایت فعالیت مخالفین مسلک دولت جریان داشته و مشکلات امنیتی ناشی از درگیری های مسلحانه میان نیروهای بین المللی، نیروهای امنیتی و مخالفین مسلک دولت سبب نگرانی شمار زیادی از مردم در ولایت کاپیسا است و به گفته ساکنان این ولایت تامین صلح برای آنان از ارزشمندی خاص برخوردار است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
برخی از باشندگان فاریاب هم از برقراری امنیت در ولایتشان خرسندند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب این گزارش را تهیه کرده است.
ساکنین ولایت فاریاب با اظهار خرسندی می گویند وضعیت عمومی امنیت نسبت به ماهای گذشته بهبود یافته است. دو تن از شهروندان شهر میمنه در زمینه چنین می گویند:
نام غلام محمد، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب شهر میمنه. به فضل خداوند تا دو سه ماه اخیر در ولایت فاریاب امنیت به کلی تردیده و هیچ گونه تحرکات مخالفین وجود نداره و مردم به آسوده و آرامی به کار و بار خود مشغول هستند و ما از دولت و از نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی تشکر میکنیم و از ایشان میخواهیم که امی امنیتی که در ولایت فاریاب حکم فرما میباشه امیر پاسداری و نگهداری کنند و نگذارند که که مخالفین هیچ گونه تحرکات و مداخلات و دستاندازی ها در امور امنیتیشان به پیش بندازند.
بایسودین هستم، یکی از باشندهای شهر میمنه. خوشبختانه در این اواخر امنیت به صورت کلی خوب است. در شهر میمنه کاملا آرامش حکم فرما هست و دلیل از امنیت و صلحی است که در این اواخر بسیار عملیات های خوب سازنده سازماندهی شده از طرف قوای مسلح اردو پلیس. از این خاطر وضعیت هر روز خوب و خوبتر شده میره. ما اظهار سپاس از کسایی که امنیت را تامین میکنن از قوای مسلح البته اظهار سپاس میکنم و ازشان تقاضا دارم که امنیت همینطور که تا حال خوب نگاه کردن، خوب ساختن، دیگه بهتر از این برای همیشه امنیت خوب نگاه بکنن.
به گفته اهالی و باشندگان در ماهای گذشته ولایت فاریاب شاهد یک رشته تحرکات شورشیان مسلح بوده است، اما این تحرکات در این اواخر کاهش قابل ملاحظه ای یافته است و دلیل این امر را از مقامات امنیتی فاریاب جویا شدیم. ملپاس وال سید احمد سامی قمندان امنیه فاریاب در زمینه میگوید
قرار معلوم در طول مدت تقریبا دو ماه بالاتر از 60 نفر در سطح ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. شما را میدانین که تسلیمی یا جدا شدن حتی یک نفر هم از بدنه طالب تاثیر مثبت خود به طرفداری از صلح و طرفداری از امنیت داره و تاثیرات منفی خود به طرف طالب داره.
به گفته مقامات نیروهای امنیتی فاریاب، فعالیت اعضای شورای صلح، راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در مناطق ناامن و همکاری مستقیم مردم در گسترش صلح و ثبات و امنیت در این ولایت نقش بسزایی را داشته است. مقامات ملکی و نظامی فاریاب همچنان از مردم می‌خواهند این همکاری خود را در آینده ها نیز ادامه بخشند و تا صلح و امنیت پایدار در ولایتشان بیشتر از پیش تأمین گردد.
هفت و 46 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. اکنون یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. گروه ارشد تحقیقاتش را در مورد ادعای کشته شدن 10 فرد ملکی در جریان عملیات نظامی در کنر آغاز کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که تعداد کشته شدگان حمله یک روز قبل بر یک دفتر کابل بانک در ننگرهار به بیش از 40 نفر رسیده است. برخی از باشندگان فاریاب از برقراری امنیت در ولایتشان خرسندند. پسر معمر قذافی رهبر لیبیا تایید کرده است که اعتراض کنندگان کنترل برخی از قرارگاه‌های نظامی اسلحه و تانک‌ها را در دست گرفتند. حکومت موقت تونس از عربستان سعودی خواسته است تا زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور را مسترد کند و در اثر آتش‌سوزی در یک یتیمخانه در شمال غرب استونیا 10 طفل کشته شدند. مطلب تحلیلی هم داریم در مورد این که با افزایش قیام ها در کشورهای عربی، عربستان سعودی خودش را در محاصره حس می کند. تا لحظات دیگر خواهید شنید و همچنان یادآور می شوم که در برنامه های آینده برنامه های هفتگی در جستجوی گم شدگان را خواهید شنید و همچنان در برنامه ساعت 11 امروز برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند. ما حالا سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله طالبان بر شعبه کابل بانک در جلال آباد مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد تصمیم مخالفین که بر جلال آباد حمله می‌کنند ناگهانی و غیر مترقبه بود، زیرا جلال آباد یک بازار تجارت است که تمام اموال از طریق تورخم از پاکستان به این شهر می‌آید و این شهر در سال‌های اخیر نسبتاً آرام بوده است. بنویشه روزنامه گرچه ولایت ننگرهار از سالها به این سو مانند یک خط ترانزیتی برای طالبان به شمار می رفت که از آن عبور و مرور می کردند، ولی طالبان در خود این ولایت بر اهداف حمله نمی کردند. در جلال آباد رقابت های سیاسی زیاد است و سیاستمداران آن با کاروان های مسلح حرکت می کنند، اما گروه طالبان در این شهر تا حال حضور خود را آنقدر برملا نساخته بودند. روزنامه از قبل یک عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت ننگرهار می نویسد که گفته است طالبان با این عمل خود نشان دادند که می توانند هر طوری که خواسته باشند در اقدامات امنیتی حکومت رخنه کنند و در هر جایی که خواسته باشند حمله نمایند. به نوشته روزنامه از سوی دیگر طالبان با چنین عملیات خود می خواهند ناتوانی قوای امنیتی و اردوی افغانستان را به مردم واضح بسازند. به گفته وکیل ولسی جرگه از نگرهار، این حمله طالبان در جلال آباد در حقیقت ناکامی حکومت را نشان می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست تأثیر این حمله را بر کابل بانک مورد بررسی قرار داده می‌نویسد. این بانک هنوز از تکان قبلی مالی که در آن مالکین بانک دستگیر شده و ثروت‌های آنها منجمد گردید نجات پیدا نکرده است که با مشکل دیگر روبرو شد. به نوشته روزنامه، حمله بر شعبه این بانک در جلال آباد بدون شک یک تعداد دیگر مردم را شاید مجبور بسازد که پول‌های خود را از این بانک بیرون کنند. روزنامه می‌نویسد معاش ده‌ها هزار افغان از طریق این بانک انتقال می‌شود و کابل بانک در بسیاری از ولایات افغانستان نمایندگی دارد که بدون شک حمله بر شعبه این بانک در جلال آباد بر کار شعبات دیگر آن هم بی تأثیر نخواهد بود. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد حمله بر شعبه کابل بانک در ننگرهار در یک وقت صورت گرفت که کارمندان برای نان چاشت از دفاتر بیرون رفته و می خواستند با گرفتن پول از این بانک در یک رستوران و یا کبابی نشسته و نان بخورند، اما برعکس با این برنامه شمار زیادی از آنها به خاک و خون غلطیدند و این تفریح چاشت برای خانواده های قربانیان به مجلس ماتم تبدیل شد. روزنامه از قول شاهدین عینی و مقامات افغان خارجی می نویسد که گفتند اکثریت کشته شدگان در این حادثه مردم عام بودند.
حالا توجه کنید به فشرده تازه ترین خبرهای منتخب و جهان از رادیو آزادی. بر اساس یک گزارش، مخالفان سیاسی ایران اعتراضات جدید را آغاز کردند. این گزارش که در صفحات اینترنتی مخالفان منتشر شده هنوز از سوی منابع موثق تایید نشده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که فوزیه هاشمی، دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران، به دلیل آنچه اعمال تحریک‌آمیز خوانده شده برای مدت کوتاهی توقیف شد. وزیر داخل ایران مصطفی محمد نجار هشدار داده است که اگر تظاهرات ادامه یابد از قوت نظامی استفاده خواهد شد. پسر معمر قذافی رهبر لیبیا تایید کرده است که اعتراض کنندگان کنترل برخی از قرارگاه‌های نظامی، اسلحه و تانک‌ها را در این کشور در دست گرفتند. سیف الاسلام قذافی در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که جنگ داخلی آغاز خواهد شد که سرمایه نفتی این کشور را از بین خواهد برد. او همچنان گفت که اردوی لیبیا به هر قیمت که تمام شود امنیت را در این کشور برقرار خواهد کرد. او در حال این سخنان را گفت که اعتراض کنندگان از شرق این کشور به سوی ترابلس پایتخت در حال گسترشند. گروه های حقوق بشر می گویند که در اثر خشونت های چند روز گذشته بیش از 200 تن کشته شدند. حکومت موقت تونس از عربستان سعودی خواسته است تا زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور را مستند کند. محمد غنوچی صدر اعظم تونس به طور رسمی خواهان استرداد بن علی شد. رئیس جمهور برکنار شده تونس در ماه گذشته میلادی پس از اعتراضات مردمی با خانواده اش به عربستان سعودی فرار کرد. سرپرست حکومت تونس همچنان از عربستان سعودی خواست تا در مورد وضعیت صحی بن علی معلومات بدهد. بر اساس برخی از گزارش ها بن علی دچار کمای ناشی از فشار روانی شده و در شفاخانه در جده تحت معالجه قرار دارد. آدمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزان ایالات متحده آمریکا دیروز هنگام ورودش به عربستان سعودی گفت که از گسترش تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عربی متحیر شده است. آقای مولن در این مسافرتش از چندین کشور عربی متحد ایالات متحده آمریکا دیدن میکند. دیدار او در حال انجام میشود که موجی از تظاهرات ضد حکومتی چندین کشور عربی را متاثر ساخته و در اثر آنها حکومت های مستبد در تونس و مصر سرنگون شدند. این اعتراضات در بحرین و یمن همچنان ادامه دارند. در اثر آتش سوزی در داخل یک یتیمخانه در شمال غرب استونیا 10 طفل کشته شدند. رسانه های محلی این کشور دیروز گفتند که ماموران اطفایه ظرف 2 ساعت توانستند که حریق را خاموش کنند. در این یتیمخانه چوبی یک منزله در هنگام حریق 37 طفل و 9 تن از بزرگسالان موجود بودند. حکومت استونیا به خاطر کشته شدن اطفال امروز را رسما ماتم اعلان کرده است. این بود فشرده تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی و همونطور که پیشتر وعده کردیم و حالا مطلب تحلیلی داریم بر اساس روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز. با افزایش قیام ها در کشورهای عربی، عربستان سعودی خود را در محاصره حس می کند. هرچند مقامات عربستان سعودی می گویند که حوادث مصر و تونس در این کشور تکرار نخواهد شد، اما آنها نمی توانند هیجانات را که در نتیجه تحولات در مصر و تونس و اکنون در لیبیا و بحرین ایجاد شده پنهان نگه دارند. فشرده این مطلب تحلیلی را از سید سمی عباس بشنوید.
با توسعه قیام‌های طرفدار دموکراسی در شرق میانه، حکومتداران عربستان سعودی که نمونه محافظه‌کاری سیاسی و دینی در منطقه می باشند، خود را در انزوا حس می کنند و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات عربستان سعودی نگرانی دارند که ایالات متحده آمریکا شاید دیگر یک متحد قابل اطمینان برای آنها نباشد. به نوشته روزنامه، عربستان سعودی از برکت ثروت سرشار نفت، اداره قدرتمند دینی و پادشاهی که در بین مردم محبوب است، نسبت به دیگر کشورهای منطقه در برابر حرکت‌های دموکراسی کمتر آسیب‌پذیر می باشد. اما رهبران این کشور بعد از سقوط نظام استبدادی تونس و برکنار رفتن حسنی مبارک از قدرت مصر که یک متحد با ارزش عربستان سعودی بود، تکان خوردند. از سوی دیگر وقایع یمن و بحرین که عربستان سعودی یک سرحد مشترک بیش از 1800 کیلومتر با آنها دارد، برای این کشور منبع تشویش می باشد. علاوه بر آن، با سقوط رژیم صدام حسین، حکومت در عراق روی کار آمده است که در رهبریان شیعه ها قرار دارند و به ایران دست بالا می دهند که رقیب اساسی عربستان سعودی در منطقه می باشد، زیرا عربستان سعودی با عراق هم سرحد مشترک دارد. یک دیپلمات عرب گفته است که بحران ها از هر سو عربستان سعودی را محاصره کرده، از اردن و عراق گرفته تا یمن و بحرین. به نوشته روزنامه، هر نوع پیشرفت در قیام های مردم در این کشورها برای عربستان سعودی یک نوع حرکت به نفع ایران و متحدین آن در سوریه و لبنان می باشد که به طور مشخص می توان از حزب الله نام برد. پادشاه عربستان سعودی از آغاز وقایع مصر تا حال حداقل دو بار با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تلفنی صحبت کرده است که صحبت های آنها در مورد آینده مصر با اختلاف نظر جدی خاتمه پیدا کرده است. روزنامه می افزاید مقامات عربستان سعودی می خواهند که خود را آرام نشان بدهند. روز چهارشنبه شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر داخله عربستان سعودی یک گروه دانشمندان و ژورنالیستان شناخته را به ریاض دعوت کرد تا در مورد تحرکات اخیر در جهان عرب با آنها صحبت نماید. در صحبت‌های خود در این نشست او گفت عربستان سعودی در مقابل تظاهرات مسئول است، زیرا این کشور توسط یک قانون دینی اداره می شود که اتباعیان این قانون را به سوال روبرو نمی سازند. با گفته یکی از اشتراک کنندگان این مجلس که نخواست نامش ذکر شود، شاهزاده نایف گفت ما را با مصر و تونس مقایسه نکنید. اما به نظر او اشتراک کنندگان در این اجلاس متردد بودند و حس می کردند که شاهزاده نایف هیجان خود را پنهان می کند. به نوشته روزنامه، در عربستان سعودی هم شرایط حکم فرماست که در کشورهای دیگر عرب مانند مصر، تونس و دیگران مردم را به شورش مجبور ساخته است، از جمله استبداد، فساد اداری و بیکاری در بین یک کتله بزرگ مردم تحصیل کرده و مسائل دیگر. اما تحلیلگران به این نظرند که تحول در عربستان سعودی به این زودی ها تصور نمی شود، زیرا مردم آن در ثروت سرشار نفت غرق هستند و با فرهنگ تغییر چندان سازگاری ندارند. به هر حال وقایع بحرین برای عربستان سعودی اهمیت خاص دارد و این کشور به هیچ قیمت حاضر نیست که سلطنت بحرین سقوط کند. از این رو تحلیلگران میگویند که نتایج بحران بحرین نقطه عطف برای عربستان سعودی نیز خواهد بود.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد. بله، منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم و یادآور میشم که در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح‌های چهارشنبه برنامه هفتگی اسمس 88 را فراموش نکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. و تا یک ساعت دیگر باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در برنامه دری دیگر با شما خواهیم بود. و تا حالا و حالا ساله محمد ساله در استودیو ساله خوش آمدی چگپای نوی داری و شنونده ها بفرما.
دیر مانند مصطفی صدیقی نوی خبر خوامده قدر چه افغان ولسمشر حمید کرزی دو کنر ده پیش پا باب ده تحقیقات و غشتنه کرده نور رپورتونه هم دارو او ردون کتا سلامونه. دقیقه از بل رپورت مو پریاره ده چه پا کابل که